أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سبب من تعريف از تعاریفی که برای وضع ذکر شده است، تعریف محقق عراقی است که اعتقاد دارند وضع یکی از امور واقعی خارجی است و در خصوص تعریف ایشون لازم هست نص کلام ایشون الان ما فی تقریرات بحثی نهایت الافکار به صورت مختصر بیان بشود. ایشون میگوید که انهو یعنی وز عبا عبارتون انهو اضافتن انهو عبارتون انهو اضافتن و اختصاص خاص توجب قالبیت اللفظ للمعنى وفناءه فيه فناء المرآت في المرئي بهيس بالمرآة شبال. حالا مرئي ممكنه استعمالش درست باشه، بیننده به نهایت بو خب نه، از این جهت که صورتش با مرئی یکیه، بیننده خودش داره صورت خودش هم میبینه، ولی خب مرعا دیگه بهتر باید باشه. بله متوجه شد منظورمو چی شد؟ یعنی از این جهت میگیم که مثلا مرئی هم چطور، چون مرعا و مرئی یکیه، فقط نهایتش اینه که او صورته و این چی جسم بیرونه، ولی خب فناء معنا پیدا نمیکنه. نه درسته، هم فناء المرآت فی المرعا به حیث یسیر اللفظ و
در زمان ما هم فناء المرآت فی المرعیه.
چرا؟
اون عمل دولت
ها برای سیاسیش نکن و آغازی و بنده خدا دونجا به حیث یسیر اللفظ مقفولن ان
زمان ما مقفولن ان
وله به القائهی از چه دوست داره بینیست موجود می به القائهی کان المعنا هو الملقا بلا توصیت امر فی البین و من المعلوم انه لا یکون الوجه فی ذالک الا جهت شدت العلاقت والارتباط بینهما التي اوجبت قالبیت اللفظ للمعنى و فناءه فيه و من جهت هذا الفناء ایزن ترا به انه قد یسری الى اللفظ ما للمعنى من الحسن والقبح فیور اللفظ قبیحا و حسنا مع ان اللفظ لا يكون فيه حسن ولا قبح و انما الحسن والقبح للمعنى. خب تا اینجا این مطلب که مطرح شد می‌فرماید که وضع عبارت است از نحوی، از اضافه و اختصاص. تقریبا تا اینجا هم کلام آیه آخونده، این تفاوتی نکرد، با این تفاوت که ایشون این نحوه اختصاص رو چکار کرد؟ بیان کرد چه نوعی از اختصاصی. میگه نحوه اختصاصی که توجب و قالبیت لفظ للمعنا و فناه فی این نوع از اختصاص. بذارید چون در حقیقت متوجه اجمال کلام های آخون هست، این توضیح رو میده که من این روشن بشه. ولیست تلک العلاقه والارتباط الخاص من سنخ الاضافات الخارجیه. این از اضافه های خارجی مقولیه که نیست، ولا من سنخ الاعتباریات التي لا يكون سبقها الا الذهن، لا يكون سبقها الا الذهن. موتنش منظور میگه از اعتبارات محض هم نیست، نه از امور خارجیه مقولیه است از جواهر و اعراض، و نه هم از خدمت شما یعنی از اعراض منظور، و نه هم از اعتباریات محض است. کما فی النسب بین الاجزاء التحلیلیه والمرکبات العقلیه فی مثل الانسان و الحیوان الناطق. میگه از این نوع نیست که اینو فقط موتنش ذهنه، بل و انما هی این علاقه و ارتباط خاص بین لفظ و معنا متوسطتون بین هاتین، بین این دو تا اضافه خارجیه و اعتباریه، وسطی بین این هاست. بله، فکانت سنخها من قبیل الاعتباریات التي کان الخارج موت، بل کان الخارج موطن منشأ اعتبارها. مثل امور انتزاعیه، امور انتزاعیه رو در واقع میگن آقا این امری بین امر خارجی و امر چی؟ ذهنی است، یعنی اعتبار است. چرا؟ چون منشأ اعتبارش، منشأ انتزاعش اگه خارج باشه به اعتبار منشأ انتزاعش خارجیه، به اعتبار منتزعاً میشه چی؟ ذهنی. کما نظیره، حالا مثال میزنه، کما نظیره فی الملکیت و زوجیت و نحوه ما من الاعتباریات مما لا یکون الخارج موتن نفسها بل موتن مصح، بله بله، بل موتن مصحن، مصحن موتن، بله بل موتن مصح، مصح مصح میشه مصح اعتبارها.
چرا مصح
باشه؟ تصحیح کننده داره، مصح داره، آره، نه مشکل نداره، مصح، مصح اعتبارها من الانشاء القولی و اول فعلی. ولیکن مع ذالک لها واقعیتون، مع ذالک لها واقعیتون به معنا ان سقعها قبل وجود لفظ فی الخارج، به معنا ان سقعها قبل وجود لفظ فی الخارج و الا یکن الا الذهن. موتن این امر اگرچه در خارج قبل از وجود لفظ اصلا نیست، الا انها به نحو ینال العقل خا خارجیتها عند وجود طرفیها تبعا لها به نحو القضیت الحقیقیه، به انه لو وجد اللفظ وجد العلاقه والارتباط بینه و بین المعنى. نظیر الملازمات کل ملازمت بین النار والحراره، فكما ان سقع هذه الملازمه تبعا لوجود طرفیها خارجیتون، نه خارجیتن، ان سقع ها بل خارجیتون، درسته، ان خبر ان نمیشه. كذلک تلک العلاقه والارتباط الخاص بین اللفظ والمعنى، فان الالقه الحاصله بينهما بل جعل لما كانت بين الطبيعتين، یعنی طبیعت اللفظ و طبیعت المعنا، فقبل وجود طرفیها خارجن، فقبل وجود طرفیها خارجن لا یکونو سوءها الا الذهن، مکانش الا ذهن است، قبل از اینکه با دو طرفش در خارج وجود پیدا کنه. ولیکن بعد وجود طرفیها، بعد از این که لفظ و معنا در خارج محقق شد، تبعا لهما، تبعا لوجود لفظ و معنا، تسیر الملازمت و بینهما ایزن خارجیه، ملازمه بینشون یعنی بین طرفی و اون قلقه. فکلما وجد اللفظ خارج فی الخارج یتحقق القلقه والارتباط بینه و بین المعنى و یکفی فی خارجیتها کون الخارجه ظرفا لمن شای انتظارها، برای خارجی بودن این علقه همین کافیز من شای انتظار چی باشه؟ امر خارجی باشه. یعنی حرف ایشون اینه، میفرماید که ببینید تا اینجا یه مطلب که ما الان کلام آیه آغازی ها رو دیدیم، آمدن فرمودن آقا وضع عبارت است از یک واقعیت خارجی، اون واقعیت خارجی چیه؟ اضافه و اختصاص خاصی که بین لفظ با معنا وجود داره، درسته؟ نفس اضافه و اختصاص بین اینها رو گفت چیه؟ وضعه. چه نوعی از اختصاص؟ اختصاصی که در اون اختصاص فناء معنا در لفظ و لفظ در معناست، مثل آینه و صورتی که در اون دیده میشه، یعنی اینا رو از هم جدا نمیشه کرد، با هم دیگه هستن. در ادامه میاد میفرماید که حالا این اضافه و این اختصاص از کجا حاصل میشه؟ از ارتباط بین لفظ و معنا، از علقه‌ای که بین لفظ و معنا تحقق پیدا کرده. اما او علاقه بین، یعنی باز بعد میاد میگه که خب دقت بکنید، بعد میاد میگه این علاقه از کجا ایجاد شده؟ در بین صحبت‌های ایشون داشت که این علاقه، بله، یوجه بود، کجا بود؟ عبارتش پیدا کنیم. ها، بلجعل. ببین، فإن العلاقة الحاصلة بینهما بلجعل. این یه چیز اضافه رو آغازی ها میگه، چون سوال میشه این علقه از کجا آمد، علقه بین هما از کجا آمد؟ بل جعل. میگه به جعل شده. میگه این علقهی که به وسیله جعل بین لفظ و معنا ایجاد شده است، بین چیه؟ بین دو طبیعته. قبل از این که لفظ ایجاد بشه این علقه بین لفظ و معنا هست، اما این علقه علقه ذهنی است قبل از این که لفظ در خارج محقق بشود. وقتی که لفظ در خارج محقق شد، بین لفظ و معنا علقه خارجی محقق میشه. بله نفس اون علقه بازم در ذهن هست، اما از کجا ما این علقه رو کشف کردیم بعد از اینکه جعل صورت گرفت؟ از وجود خارجی لفظ در خارج. وقتی لفظ در خارج وجود پیدا میکند، اون وقت ارتباطش با معنا حاصل شده به وسیله جعل و اون علقه رو ما چیکار میکنیم؟ انتظام میکنیم. لذا یک مقدار همچین در بیانات آغازی ها به هم ریختگی وجود داره. چرا؟ چون سوال میشه که به هر حال این وضعی رو که شما تعریف میکنید چیه؟ آیا این وضعی رو که تعریف کردید نفس علقه بین این هاست؟ یعنی بین لفظ و معناس. حالا ما جرمیم یا نه ملازمه بین وجود لفظ در خارج و علقه بین لفظ و معنا. پایان کلام آیه آغازی ها اینو اشعار داره که علقه ملازمه دارد با وجود لفظ در خارج. یعنی ملازمه بین چی شد؟ یک طرف ملازمه علقه شد، طرف دیگه شد وجود لفظ در خارج. از اون طرف در اول کلامشون میفرماید که آقا وضع عبارت است از اضافه و اختصاص خاصی که بین لفظ و معناست، و این اضافه و خاص بین لفظ و معنا چیزی جز همون علقه نیست. دلیلش اینه که بعدش باز میاد توضیح میده که میفرماید که انه لا یکون الوجه بذلک الا جهت شدت العلاقه والارتباط بینهما التي اوجب قالبیت اللفظ لل. عرض میکنیم با تأمل در کلام محقق عراقی علاما فی نهایت الافکار و کذالک منهاج الاصول و بعضی تقریرات دیگر،
مثل چی؟
بعضی تقریرات دیگر بدای الافکار مثلا، بله، یا مقالات مثلا، چند نکته روشن می شود. یک، ظاهراً محقق عراقی در صدد ارائه تعریفی متفاوت از تعریف محقق خراسانی برای وضع نیست، چون در عبارت نهایت الافکار فرمودند حقیقت الوضع عبارت عن نحو اضافت و اختصاص خاص، و این عین عبارت آخوند است که ایشون در مقام توضیح آن و رفع ابهام از نحو خاص می‌فرماید توجب و قالبیت اللفظ للمعنا. و به نوعی می خواهد اجمال موجود در کلام محقق خراسانی را مرتفع بسازد و در منهاج الاصول این نکته خیلی روشن تر است. چون علی ما فی المنهاج محقق عراقی ابتدا می فرماید الوضع نحو اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما ناشن من تخصیصهی بهی تارتن و من کسرت الاستعمال اخرى که تا اینجا نص کلام آقای آخوند خراسانیست. خودش بعض رو به این صورت تعریف میکنه آیه به حق قرآن و تعریفه به هادا اسبب من تعریف بعض به تخصیص لفظ بالمعنا. تعریف بعض به این تعریفی که آیه آخوند الان گفتن اسبب از تعریف تخصیص لفظ از هوا یختص به تعیین. اون تعریف به تخصیص میشه مربوط فقط به وضع تعیینی و شامل تعیین نمیشه. ادامه داره تا به اینجا میشه فعلم ان الاختصاص الواقع بین شیئین اما خارجیت و نو ذهنیه. بعد میاد دیگه توضیح میده، یعنی همون تعریف آقای آخوند رو این تعریف آقای آخوند رو نقل میکنه ولی در مقام رفع ابهام میاد توضیح میده که البته اختصاص یک اختصاص خارجی داریم یک اختصاص چی؟ ذهنی داریم. بعد اختصاص ذهنی رو میگه که بحث اختصاص بین لفظ و معنا از نوع اختصاص ذهنی است، اما از اختصاص ذهنی محض نیست بلکه از جمله اختصاصات ذهنیه است که چون منشأ اعتبارش بیرون هست میشه یک امر واقعی خارج از لفظ میکنه. این یک نکته. پس آیا محقق عراقی به نظر مثل تعریف جدایی از تعریف آیه آخوند نمیخوان ارائه بدن، نهایتا میخوان همون تعریف آیه آخوند رو اجمالش رو مرتفع کنن تبیینش کنن. این نکته دوم این که از نگاه محقق عراقی اختصاص ارتباط و علقه میان لفظ و معنا امر انتزاعی محض نیست بلکه امری واقعی خارجی است به دلیل اینکه منشأ انتزاع آن در خارج است و منشأ انتزاع این علقه و ارتباط علی ما فی نهایت الافکار که در جلسه قبل بیان کرد لفظی است که در خارج از زبان متکلم صادر شده یا بر روی لوحی نوشته شده است. چون به مجرد این که لفظ در خارج وجود یافت علقه و ارتباط میان لفظ و معنا که البته ما به ازاء خارجی ندارد انتزاع شده و محقق می شود و برای واقعی و خارجی بودن یک حقیقت کافی است منشأ انتزاع آن را امری واقعی و خارجی شکل بدهد. اینم یک نکته. ایشون میگه الان ما فی نهایت الافکار، پس این دقت بکنید، چون میگه بله انتزاعی محض نیست این علقه و ارتباط بین لفظ و معنا، واقعیه. میگیم چرا واقعیه؟ آیا در مخارج ما به ازایی داره؟ ما میتونیم اولقه رو بگیم اینه؟ خب لفظ معلومه، این صادر میشه لفظ دیگه، این نوشته میشه لفظ، در خارج یه محیطی داره و جایی رو پر کرده، قابل رؤیت، قابل شنیدن به حواس ظاهریست. اما یه اولقه چطور واقعیه؟ خارجیه. ما چیزی بنام اولقه میبینیم در منیه، نه ما به ازا خارجی نداره، اما منشأ انتزاعش لفظیست که در خارج میاد. وقتی لفظ وجود پیدا میکند، ما از وجود لفظ انتزاع میکنیم اولقه بین این لفظ و معنا را و باعث تحقق این میشه. و برای خارجی شدن کافیست منشأ انتزاعش چی؟ امر خارجی باشه. لازم نیست حتما خدمت شما خودش در خارج ما به ازا داشته باشه. این الان ما فی نهایت الافکار، پس منشأ انتزاع شد چی؟ وجود لفظ در خارج. نکته سوم، بله؟
شما دو تا نفر،
بله؟
چی رو؟
شما الان فوقیت
شما فهمیدید.
خب
منشأ
انتزاعش خارجه، امر خارجیه.
لفظ از جمله متکلم ساده میشه، بین لفظ و معنا متکلم اولوه و اختصاص ایجاد میکنه.
خب
منشأ خارجی اولوه و اختصاص رو بگیر،
منشأ انتزاعشون بین خلق نکنیم، بین سبب و منشأ انتزاع. یه مرتبه ما میگیم سببش چیه، ایشون بعد خودش میگه، میگه سبب جعله، جعله اینو میگیم، حالا میعرض میکنه تا کلماتش. یه مرتبه میگه نه، منشأ انتزاع این چیه؟ منشأ انتزاع امر خارجی است. مثلا آقا همین فوقیتی که از قرار گرفتن یک شیء بر روی دیوارها قرار میگیره، ما فوقیت انتزاع میکنیم. نظام میگه فوقیت امر خارجی است، انتزاعی هست ها، اما واقعیت خارجی داره.
چه میفهمید؟ الان لفظ در خارج متکلم صادر میشه یا نوشته میشه، چه منشأ
انتزاع خب همین دیگه، ایشون اینو میگه. حالا دقت کنید کلماتشو بیان کنیم، چون دیروز هم ذکر کردم عمدن کلام ایشون رو به عین من آوردم در جلسه قبل، که همین یک سری سوالات و ابهامات راجع به این فرمایش و فرمایش باز منهاج هست که یک تفاوت‌هایی با هم داره. اینجا منشأ انتزاع رو چی معرفی کرد؟ وجود لفظ معرفی کرد، اما در منهاج جور دیگه باز معرفی میشه.
تو نهایت امری بین الامرین.
نه ببینید، در نهایت الافکار این
خارجیه، نه
اعتباری نیست، خارجی محض هم نیست، انتزاعیه، منتزع از ایناست. ببینید در بل انما هی متوسطتون بین هاتین فکانت سن قامن قبیل اعتباریات التي کان الخارج موتن و منشأ اعتبارها. این منشأ اعتبار، این منشأ انتزاعشون،
اعتبار
دیگه، خب اعتبار اینجا انتزاعه. نه میگه منشأ اعتبار، من انتزاع،
انتزاعشون قبل و بعد نگه.
چرا؟ در اون منهاج و هم در منهاج هم در کلام آیه اصلا انتظار در اینجا معنی اعتبار، معنی انتظار، اعتبار چیز جدایی از انتظار که نیست که، یک معنی اعتباری محض و انتظاری محض داریم، و یک نکته است. یه مرتبه نه، انتظارش کردیم، اعتبار کردیم، اما اعتباری محض ذهنی نیست، اعتبار از شیه، انتظار از شیه. اینجا هم نگاهشون اینه. حالا کلمه انتظار در بیانش شاید به قول شما مثلا نیاوردن، حالا در بیان نهایت الافکار، اما این که از اون اعتبار و انتزاع میشه رو چرا از بیاناتش کاملا در میاد.
اعتبار و انتزاع فرق داره؟
بله، در فلسفه ما که نمیگیم فرق نداره، اعتبار با انتزاع فرق میکنه، اما در اینجا مقرر که آورده منظورش که میگه لا من سنخ الاعتبارات التي لا يكون سوقها الا، او اعتباره، امور اعتباره سوقشون چیه؟ ذهنه. بعد ولا من الفلان انما هي متوسطن بین هاتین، متوسط بین هاتین که دیگه اعتبار نمیشه دیگه، اینو میگنش اعتبار، یا اعتباریست یا غیر اعتباری. متوسط بین اعتبار و خارج انتزاعه، یعنی در واقع ولی مقرر به جای کلمه انتزاع منشأ انتزاع ها منشأ اعتبار ها آورده در اینجا.
خلاصه ای که خودش آورده میگه ولا کان خارج و ظرفند منشأ اعتبارها، ولا من سنخ اضافات خارجیت موجبت لحداث هیئت فی خارج، بل انهاییه متوسطتون بین هاتینه،
خب
ولها واقعیتون یعتبر حل عبلو ان منشأ صحیح خارجیه.
خب منشأ درسته دیگه،
انتظار
اعتباره دیگه، انتظار دیگه. ببین ما امورمون سه قسمه، یا اعتباریه محضه که مگرش اعتبار، یا خارجی محضه که مگر خارج که واقعی خارجی، یا انتظاریه که منتظعاً باز دو صورت داره، یا منتظعاً باز امر اعتباریه که این میگن انتظاء محض، یا نه منتظعاً امر خارجیه یعنی انتظاء ازش شده. در اینجا میگن همین که منشأ انتظاء، حالا آقای مقرر اعتبار آورده ولی منظورش انتظاء، چون اعتبار بین اعتبار و بین واقع میشه انتظاء، این که دیگه خودش اعتبار نمیشه دیگه، اینا منشأ انتظاءش امر خارجی، این میگه خارج
انتظایی
اعتباری منظورش اعتباری، ببینید اعتبار ذهنه اندر هوی
لفظ اعتبار آورده نشون
منظورش انتظاءه،
این انتظایی اعتباری
نه انتظایی اعتباری، اینطور بگیم، بگیم اعتبار نیست، خارج محدم نیست، انتظاءه. یعنی چی؟ یعنی از یک وجود خارجی این رو در واقع ذهن چیکار میکنه؟ درک میکنه.
فهمیدین
انتظار دوته یا اعتباریه؟ نه گفتیم انتظار دوته دیگه، گفتیم موجودات حقایق خارجی یا اعتباری محضن، یعنی اعتباره یا خارج یا انتظار. انتظا دو صورت داره، یا منشأ انتظاش یک امر اعتباری است، اشکال نداره، منشأ انتظا یک اعتبار امر واقعی است، منشأ انتظا این میگن انتظاء محض، یا نه منشأ اعتبارش یک امر خارجی است، اینو میگن خارجی، یعنی به اعتبار منشأ انتظاش میشه چی؟ خارجی. اگر منشأ انتظا اعتبار بود میشه اعتباری، اگر منشأ انتظا خارج بود میشه چی؟ خارجی، یعنی منتظر نه اولگر دیگه. حالا او چجوری شو باید بگیم دیگه، چجوری از این لفظ انتظار کردیم، از خود لفظ ما عرض داریم، کلام ایشون آوردم اتفاقا اگر یادتون باشه عمدن من کلام ایشون آوردم که یه مقداری ها ببینه فتما ان سوق هذه الملازمه طبعا لوجود طرف خارجیتا، بعد آمد میگه فان الالقه الحاصله بینهما بلجا بله
جلسه
حالا عرض میکنه بله حالا صبر کن بعد میگه حالا اونم حرف داریم صبر کن فکل ما وجد اللفظ خارجی تحقق الالقا بالارتباط میگه در آخر اونم میگیم اون اشکال رو هم میگیم فعلا اینو بگینید منشأ انتزاع امر خارجی میگه طرف بزنید نه وجود طرفشه فعلا اینجا رو بزنید وجود طرف
چون که بحثی رو خود این با بعضی کلمات که در اصول است نیاز به معناشناسی داره معنا بره مثلا این اعتبار شد این تعبیر درست بشه ما یه اعتبار محض داریم یه اعتبار غیر محض انتظار چون انتظار هم بعضی محبت داریم که مرسفه میگن انتظار به این معنی نیست که منشی انتظار خالی باشه
نه ممکن نه نه درسته خودشون
یه طرف میگن که انتظار میکنیم اینا قائل با اینکه اصالت با وجوده ولی ماهیت هم تو خارج به نفس وجود
تیبقی معنی انتظار فراتر از اعتباره که میشه انتظار
این بگیم اعتبار یا اعتبار محض است یا اعتبار غیر محض اعتبار غیر محض منشأ انتظارش تو خارجه اعتبار محض
منشأ انتظارش
تو خارج نیست
منشأ انتظارش باز امر اعتباریه
اما انتظار که خارج هست
درسته
ببین درسته مرکز هم هست اما به نفس
وجود به نفس وجود حالا اون خب حالا کلامی داشت ببین ببین اینجا میگه منشأ آن منشأ انتزاع آن در خارج است حالا اینو بگذارید نخواهیم بگیم لفظه اینو بیارید من چون منشأ انتزاع آن در خارج هست توضیح میدیم بعدنا چون یک تهافتی در کلام آقای آخون باز آقای چیز آیه عراقی در همین جا وجود داره شما اینطور مطرح کنید و منشأ انتزاع آن در خارج می باشد درست شد؟ چون به مجرد این که دو طرف آن لفظ و معنا بیارید دو طرف آن لفظ و معنا در خارج وجود یافت طبق بیان اینجایشون این علقه و ارتباط هم که خود ما با ازا خارجی ندارد محقق میشه و برای واقعی و خارجی بودن یک فی خارجیت ها کون الخارج ظرفا لمنشأ انتزاع ها کافیست خارج ظرف منشأ انتزاع باشه درست شد؟ خب نکته سوم این که بر اساس اون چه از فرمایشات ایشون استفاده می شود علق و ارتباط مذکور میان لفظ و معنا ناشی از جعل است. فإن العلقة الحاصلة بينهما بالجعل، جعل و قبل از جعل چنین علقه و ارتباطی میان لفظ و معنا نبوده است. اینو دیگه کاملا خودش تصریح میکنه، یعنی این جعلیه. در منهاج خیلی صریح‌تر باز بیان میکنه که این خدمت شما علقه علقه ذاتی نیست، علقه علقه ایست که بر اثر جعل حاصل شده. اینم نکته ای سوم. اینا همه رو به ترتیب بگیریم. چهارم این
نکته،
بله، از وجود لفظ، از وجود لفظ و معنا در اینجا تو میگه طرفی ها، یعنی وجود لفظ و معنا باشه. بله، ولی در جای دیگه باز میگه وجود لفظ. حالا عرض میکنه
لفظ،
نه کتبی باشه، نه لفظی منظور تکلم، تکلم منظورتونه؟
نه،
نه مکتوب باشه، مکتوب باشه، در خارج وجود داشته باشه دیگه. چهارم این نکته این که میفرماین میان وجود لفظ و معنا در خارج و میان وجود علقه و ارتباط، میان اونها ملازمه وجود داره. نه میگه لفظ و معنا در خارج محقق شد یتحقق العلقه. میان وجود لفظ و معنا در خارج و میان وجود علقه تحقق، یعنی دو تحقق علقه
تکرار بکنی، یعنی دو تا ملازمه.
خب نه دیگه، ملازمه که بین دو چیز دیگه، بین دو تا چیز ملازمه.
میان تکرار بکنی مثل بین که تو عربی تکرار میشه، بیا دو تا، دو تا ملازمه، دو تا، دو تا، نه چهار تا.
نه دیگه،
میان لفظ و معنا و میان علقه اختصاص معنا نداره که میان وجود لفظ و معنا در خارج با علقه و ارتباط ملازمه.
حالا منظور همونه دیگه، یعنی بین این دو تا دیگه، وجود لفظ و معنا و وجود اینطور بگید و وجود علقه و ارتباط و تحقق علقه و ارتباط میان اونها ملازمه وجود دارد. که عبارت ایشون این است که العلقه الحاصله بینهما بالجعل در نهایت الافکار، فإن العلقة الحاصلة بینهما بالجعل لما كانت بین الطبیعتین، یعنی طبیعت اللفظ و طبیعت المعنا، فقبل وجود طرفیها خارجن لا یکون سقها الا الذهن، ولکن بعد وجود طرفیها تبعا لهما تسیر الملازمه بینهما ایزن خارجیتن، بینشون ملازمه خارجیه وجود داره. پنجم این که ایشون با وجود این که ذیل نکته چهارم تصریح میکنن که ملازمه میانه وجود خارجی لفظ معنا و وجود ملازمه خارجی، من وجود علقه خارجی میان اونهاست، در مقام نتیجه گیری این ملازمه را میان وجود لفظ در خارج و وجود علقه و ارتباط میان لفظ و معنا میدانند. یعنی یک طرف ملازمه را وجود لفظ بگه میدونه، نمیگه وجود طرفی ها که لفظ و معنا باشه. لذا میفرماید فکل ما وجد اللفظ فی الخارج یتحقق العلقه والارتباط بینهم نه حالا در عبارتی که ما اینجا داریم این نیست. اتفاقا شاید نه، ما میگیم دوم درست باشه، اول درست نباشه اصلا. به چه دلیل؟ به دلیل این که معنا در خارج تحقق پیدا میکنه معنا نداره اصلا. اینکه ما باید تحقق المعنا فی الخارج. چی؟ تحقق خارجی داره یعنی
تحقق خارجی معنا تو ذهن.
نه اون که نمیشه که
نه نه
نه تو فلسفه میشه توجیه کرد، ولی اینجا دعید از این بزرگان که خارجیت یا خارجیت مطلقه است که هم از ذهن رو خارج میکن نفس الامر که برای الله نمیشه
کنه.
دعید اینو منظورشون باشه
بله
خارج بده، یعنی در مقابل ذهن
بعد در مقابل ذهن دیگه.
اگه اینجور باشه اشکال که مثلا میشه اصلا بعض معانی فقط وجود ذهنی دارن و حالا که ما لفظ داریم براشون.
اصلا من میخوام بگم یعنی در آخر آیه آغازی ها عبارت اینطور استفاده میشه، میگه یک وقتی لفظ چون میکرا چون میگه قبلش آمده آقای واضع جعل رو کرده، چون جعل رو کرده جعل معنا برای لفظ کرده، یعنی لفظ رو برای این معنا چیکار کرده؟ جعل کرده. نهایتا وقتی لفظ میاد بیرون علقه و ارتباط بین اون لفظ و معنا محقق میشه، طوری که در بیان حالا آقای خویم اتفاقا وجود داره، طوری که این لفظ شنیده میشه و ذهن منتقل به معنا میشه، یعنی این ارتباط حاصل میشه. اما اگر لفظ نبود، اصلا لفظ در خارج نبود، اصلا این علقه وجود نداره.
ما نگاه وقتی به این نیست بکنم این
از معنی
که لفظ
باشه نه، حالا ما به معانی کار نه، ما به مربوط ما به وضعه، ببینید به لفظه واسه کار منن ما هستیم میخوام بگیم لفظ تا لفظ نباشه
من تصور
خب درست هم ایشونو همینه میگه، میگه آقا وقتی که لفظ وجود پیدا کرد این علقه در خارج محقق میشه، نمیشه منفک ازش بشه. علقه به چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی علقه ایجاد میشه؟ یعنی این که تا لفظ رو تصور میکنه به معنا منتقل میشه،
معنا باشه به لفظ منتقل میشه.
خب نه کار نداریم با اینکه معنا باشه به لفظ منتقل، او بعد از جعله. حتی
عمده یا باید به نظریه یا آقای ناینی رو دروس خالشون مطرح کردن، گفتن ایشون نه نظریه سیمونده میگه یعنی ذاتی، نه نظریه مشهور میگه یعنی جلب از بین الامرن.
حالا در بحث بحث بحث
میکنم اگه بین الامرن بگیریم حرفایشون رنگ بوی دیگه اصلا میده که این که میگن ملازمه بین لفظ و معنا
ایشون کالا آغازی ها ده کار با اینا
منظورشون
آغازی ها بود که بین الامرینه، یعنی که ایشون نمیگه اعتباری محض جعلی محض،
نه جعلی رو که میگه جعلیه بل جعلی
محض نیست،
نه
در اون متوسطتون بین آغازی
در تعبیر حتی منهاج میگه جعلیتون،
میگه
نمیگه متوسطتون بین آغازی اشکال نداره
نیست.
نه بل جعل که میاره میگه به جعل،
نه جعلی محض نیست، مناسبت و ملازمه تو خارج هست
یا این که دیگه از این دو حال خارج نیست آیا روزی، یا بالجعل یا بالواقع و به ذات دیگه
نه
بین الامرین معنا ندارست.
نه عبارت ایشون در همین
نه 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 ایشون در قضیه انتظار دقت بفرمایید
خداوند متعال
نه در به
جعل دو
نه 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 اصلا نه اینطوری. ببینید علق بین اینها یا دستساز یا ذاتی، از این دو حال هم هیچ خارج نیست، یا کسی ساختش یا خودش ساخته بوده، از این دو تا هیچ رانه. بله در جهت هویتش منشأ انتزاعش چون خارجه ما میگیم واقعیه هویتاً، اما از جهت ساختاری تحقق و حدوثش یا حدوث جعلیست یا حدوث ذاتیه.
خود جعل دو
قسمه
هایشون
معنا نداره اصلا، معنا نداره جعل غیر محض به چه قاده بخواده، یا این حدوثه این علقه این حدوثش حدوث دستساز به قول بعضی ساخت کسی ساخته اون رو ابداع کرده احداث کرده، یا نه بزاد بینشون بوده، از این دوتا اصلا معنا خارج نمیشه. نمیدونه بگیم جعل باز دو نوعه، نه یا جعلی یا غیر جعلیست. نهایتا از حیث هویتی این یا منشأ انتزاعش خارجه یا منشأ انتزاعش خارج نیست. اگه منشأ انتزاع خارج باشه به اعتبار اینکه منشأ انتزاعش خارج هست اون وقت میشه خارج.
شما میگه اصلا نمیشه که نیست که آقای این مثلا آقای ناینی تصریح میکنه که ان دلالت الالفاظ و ان لم تکن به تبع اگر چه ذاتی نیست الا انه لم تکن ایضا به تعهد من شخص خاص.
خب ما قبول داریم تعهد نیست.
نه تعهد آقای خوبی رو نمیگه.
آقای ناوندی رو.
آقای ناوندی آقای خوبی رو نمیگه.
چی پس میگه؟
میگه من شخص خاصه علا جعل الناس قال و دل من علمنا مفتوح انه لم يكن هناك تعهد مشرب و لم ينعقد
مجلس. او مسلک تعهد داره اشاره میکنه.
تعهد نمیگه. بعدش میگه که خداوند متعال بعدش توضیح میگه خداوند متعال که واضح است احاطه و همه امور بشری داره بین این لفظ و این معنا اولاده دیده است یعنی مذاتی و به بشریت الهام کرده و وضع کرده.
خب اوکی بعد میشه برای که کسی قبول نمیکنه. نه اصلا تصویر نره. ببینید یا میگیم شارع مقدس واقعا جعل کرده الغا رو بین اینها، نهایتا به صورت الهامی به بشر هم ارائه داده، اشکال نداره، این میشه ذاتی، این دیگه جعلی نمیشه، نمیگن این جعل. یا نه بین لفظ و معانی هیچ الغای ذاتی خداوند متعال برقرار نکرده، این انسان ها هستن که این لفظ و اختصاص به این معنا میدن یا نمیدن.
این سوال بین ذاتی بود
که مگه اجتماع باید نقیزه نگه واسطه نباشه. خب بله دیگه، به خاطر اینکه یا جعل نفی ذات میکنه، ذاتی است نفی الجعل میکنه. چه آنوس معنا نداره آخه؟ با معنا شو چی معنا پیدا میکنه؟ بین حدوث، ببینه بین این که این ذاتی شی باشه یا ساختاری، بین این که عرضی باشه یا ذاتی باشه شما میتونید واسط پیدا کنید؟ یا عارضه؟ نه یا عارضه یا مربوط به جوهر و ذاته؟ بینشون چی میشه پیدا کنید؟
چون دایره اعتباریاته، چون
خودشون بشه داره
هر دو.
نه نمیشه، ما جعله. ببین جعل عمله، جعل فعل واقعیه، جعل اعتبار نیست ها.
بعدش خودشون توضیح میده که مثلا بگید بعد مراد من کونه ای تعالی هم برای بازه امن حکمت هم بالغت در مستزد فلا توضیح میده. بعد میگه فلا بود من انتهاء کشف الالفاظ معانی ها الیه تعالی شن رو به بجه اما به فهم بیارم نتوزی بیدیم او به الهام من حدر بشر او به ابداع ازالکه بی توانه به حیث و ساری از کردمون و یوردون المواسط به الفاظ به حسن فطرده
همه دون رفته به جعلم نداره، همش میزه ذاتی.
میگه جعل باعث نمیشه قلقه ایجاد بشه، قلقه وجود دارد واضح حکیم دیده به بشریت به
طریق الهام کرده. الهام که این ربط به جعل نداره آیا؟
نداره بگه ما معایی داره.
خب نه 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 دقت دقت کنید. آقای ناینی میفرماید اگر ما قائل به ذاتیت بشیم این الغه بخوایم نخوایم بین این لفظ و معنا در ابد بوده و از ازل بوده، نهایتا خداوند متعال زمینه های فهم این الغه را به بشر بهش میده، الهام بهش میکنه، طبعشو طوری میکنه مثلا اینو درک کنه، این زمینه درک اون الغه ذاتی رو بهش میده. اما این جعل نیست که. بله اگر ما بگیم این الغه نیست، نه میگیم خود انسان ها هستن که جعل صورت میدن و اختصاص را ایجاد میکنن، بین اینها فاصله نیست. ششمین نکته این که در کتاب منهاج الاصول برخلاف کتاب نهایت الافکار منشأ انتزاع القه و ارتباط میان لفظ و معنا را جعل یا کثرت استعمال می‌دانند. مثلا اینا معلومه منشأ انتزاع معرفی می‌کنه. میگه الذی له حظ من الوجود خارجا، الذی له در منهاج میگه له حظ من الوجود خارجا هو الفرد الخارجی الذی هو منشأ لانتزاع هذه النسبه التي موطنها الذهن. بعد میاد در ادامه میگه الاختصاص ليس الخارج ظرفا له، این اختصاص الغه ظرف خارجیش بیرون نیست، بل لمنشأها و هو الجعل، بلکه منشأ انتزاع این که چی؟ او جعل باشه، اون نخواهد در خارج است. اما در نهایت الافکار منشأ انتزاع وجود را تارتن وجود بعد نهتون در نهایت افکار منشأ انتزاع را وجود خارجی لفظ معرفی کردند. و جعل را سبب ایجاد و حدوث این علقه و ارتباط معرفی میکنند. خب حالا اینم این نکته ششم، تا یک کلامی از آقای خویی در همین خصوص داریم بگیم و بعد نقلی که حالا احیانا برای